عارف صدای جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلامی شبکه رادیوی معارف همراه باشید. رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کردند اگر تحریم ها را در عمل بردارند به تعهدات برجامی برمیگردیم. حضرت آیت الله خامنه ای فرمانده معظم کل قوا صبح امروز در دیدار جمعی از فرماندهان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش گفتند ایران هنگامی به تعهدات برجامی خود باز خواهد گشت که آمریکا همه تحریم ها را در عمل و نه در حرف یا بر روی کاغذ لغو کند. ایشان در این دیدار با اشاره به ادامه خطای محاسباتی آمریکا در قبال کشورمان و اینکه همچنان درک و شناخت صحیحی از ملت ایران ندارند افسودند یک نمونه از این خطای محاسباتی در فتنه 88 بود که رئیس جمهور دموکرات آمریکا به خیال آنکه کار را تمام خواهد کرد رسما از فتنه حمایت کرد. رهبر معظم انقلاب تحریم‌های بی سابقه با هدف از پدر آوردن ایران را نمونه دیگری از خطاهای محاسباتی آمریکا برشمردند و گفتند
یکی از همون احمق‌های درجه اولی که یه وقتی بهشون اشاره کردم در اینجا دو سال پیش گفته بود که ما عید ژانویه 2019 رو در تهران جشن خواهیم گرفت. امیدشون این بود که عید ژانویه 2019 رو بیان اینجا و بساط جمع شده و اونا میان اینجا جشن میگیرن. حالا اون شخص خودش که به زوالدان تاریخ رفت، رئیسش هم با لگد و با افتضاح از کاخ سفید اخراج شد، هر دوشون به زوالدان تاریخ رفتن. جمهوری اسلامی و الحمدلله سربلند ایستاده است.
حضرت آیت الله خامنه ای در بخش دیگری از این دیدار لازمه ی تولید قدرت در نیروهای مسلح را علاوه بر تقویت تجهیزات، حفظ و ارتقای روحیه، ایمان و قدرت معنوی نیروها دانستند و تصریح کردند
بعضی از کشورها خطای بزرگشون این است که امنیت ملی خودشون رو از آمریکا میخوان. خودشون چنین توانایی ندارن، چنین همتی هم ندارن، چنین درک درستی هم از مسائل جهانی ندارن. هم خرج میکنن، هزینه میکنن میلیاردها هزینه میکنن، هم تحقیر میشن، هم توهین میشن و هم در این حال در بزنگاه ها امنیتشون تأمین نمیشه. در اون بزنگاه ها همون چیزی که امید به او بسته بودند دستشو از پشت اینها بر میداره. دیدید شما در قضایای چند سال قبل مصر و تونس و اینها با اینکه اون کسانی که در رأس کار بودن در اونجاها جزو وفاداران با آمریکا بودن، آمریکا دستش از پشت اینها برداشت. در مقابل مردم، در مقابل حرکت مردم چیکار میدونستن بکنن؟
رهبر معظم انقلاب افرادی را که در خصوص توانایی های آمریکا و برخی قدرت ها ارزیابی های غیر واقعی دارند به قضایای اخیر آمریکا ارجاع دادند و افزودند حوادث فضاحت‌بار اخیر آمریکا مسائل کوچکی نیستند. ایشان علت دستپاچگی و سراسیمه بودن رژیم های وابسته به آمریکا در منطقه به خصوص رژیم صهیونیستی و یاوه‌گویی های اخیر آنها را ترس و استراب از واقعیت افول آمریکا در محیط بین المللی و محیط داخلی دانستند. حضرت آیت الله خامنه ای در ادامه با اشاره به اظهارات مقام های آمریکایی و اروپایی در قضیه تحریم ها افسودند
بر اساس منطق آمریکا و سه کشور اروپایی که همه تعهدات برجامی رو زیر پا گذاشتند، اینها دیگه حق ندارن شرط و شروط برای برجام تعیین کنن. اونها به تعهدات برجامیشون هیچ عمل نکردند. یه برهه بسیار کوتاهی در اول کار بعضی از تحریم ها رو، نه همه تحریم ها رو، موقتا تعطیل کردن، دوباره برگشتن و بعد تحریم ها رو افزایش هم دادن، چند شاید دو برابر سه برابر تحریم ها رو زیاد هم کردن. بنابراین اونا حق ندارن در این زمینه شرط و شروط معین کنن. طرفی که حق داره شرط معین کنه برای ادامه کار برجام ایران است. علت این است که ایران از اول به تمام تعهدات برجامی خودش عمل کرد. تمامی تعهدات برجامی رو جمهوری اسلامی عمل کرد. اونها نقض کردن.
ادامه خبرها. برگزاری آیین‌های مردمی سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران در کشورهای مختلف جهان. مردم شهرهای عراق به مناسبت دهه مبارک فجر آیین‌های ویژه سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران را برگزار کردند. این آیین‌ها و جشن‌ها امسال در عراق با حضور مردمی گسترده‌ای همراه است و تعدادی از سخنرانان عراقی از اثرات مثبت انقلاب اسلامی ایران بر منطقه و جهان سخن گفتند. در آستانه 42مین سالروز انقلاب اسلامی ایران، پایگاه خبری فرهنگی اجتماعی تبیان افغانستان نیز وبیناری با حضور شخصیت‌های مطرح سیاسی، دینی، مذهبی و فرهنگی دو کشور به صورت برخط برگزار کرد. همایش 42 سال در مسیر مقاومت و پیشرفت علمی برای گرامی داشت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سوریه نیز برگزار شد.
در این همایش که با اهتمام رایزنی فرهنگی کشورمون برگزار شد، سخنرانان پیروزی انقلاب اسلامی ایران در بهمن 57 را نقطه عطفی تاریخی برشمردند.
ایران اسلامی بنیانگذار مکتب مقاومت در برابر جبهه استکبار جهانی و صهیونیسم است. شیرمردان این مکتب شوکت رژیم صهیونیستی و آمریکا را در جنوب لبنان و عراق به گل نشاندند.
سخنگوی ائتلاف گروه‌های مبارز فلسطینی در سخنان خود می‌گوید اگر حمایت ایران اسلامی نبود، سرنوشت فلسطین در حاله ای از ابهام می‌رفت.
در جایی که بسیاری از کشورهای عربی مانند مصر و عربستان سعودی پشت مردم فلسطین را خالی کردند، این ایران اسلامی بود که تمام عیار از رزمندگان مقاومت حمایت کرد. امروز قدرت موشکی مقاومت نشانه اقتدار جمهوری اسلامی ایران است.
اما در محور پیشرفت علمی ایران، دکتر زهیر صندوق رئیس دانشکده آنفورماتیک دمشق به بیان روند سریع تولید علم و دانش در ایران پرداخت و گفت
42 سال از عمر انقلاب اسلامی می گذرد که البته در مقیاس تولید علم زمانی کوتاهی است، اما ایران در این 14 به جایگاه رفیع علمی میان کشورهای جهان رسیده است. در سایه ولایت مداری دانشمندان ایرانی و تلاش آنان برای رسیدن به رضای خداوند امکان پذیر بود.
اسامه هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
هشدار خطیب مسجد الاقصی درباره سوء استفاده رژیم صهیونیستی از کرونا. خطیب مسجد الاقصی نسبت به سوء استفاده رژیم صهیونیستی از بیماری کرونا برای جلوگیری از ورود مسلمانان به مسجد الاقصی هشدار داد. مقامات رژیم صهیونیستی برای هفتمین هفته متوالی به بهانه شیوع بیماری کرونا، جمعه 17 بهمن از ورود هزاران نمازگزار به مسجد الاقصی جلوگیری کردند. در همین رابطه شیخ اکرم صبری، خطیب مسجد الاقصی، در سخنانی تأکید کرد با وجود بیماری کرونا، تردد دست جمعی شهرک نشینان صهیونیست در صحنهای مسجد الاقصی همچنان ادامه دارد. این در حالی است که سختگیری ها برای جلوگیری از ورود نمازگزاران به این مسجد تشدید شده است. هشدار دیوان بین المللی کیفری به رژیم صهیونیستی. سخنگوی دیوان بین المللی کیفری با اعلام اینکه رژیم صهیونیستی خود را به همکاری با این دیوان متحد نمی‌داند، به پیامدهای این اقدام نتانیاهو هشدار داد. قضات دادگاه کیفری بین المللی پیش از این به صلاحیت قضایی این دادگاه جهت رسیدگی به جرایم مرتکب شده در اراضی اشغالی فلسطین سال 1967 رأی دادند. فاتو بن سودا، دادستان کل دیوان کیفری بین المللی، سال گذشته خواهان تحقیق درباره جنایات جنگی احتمالی در سرزمین‌های فلسطینی شده بود. در حالی که آمریکا و رژیم صهیونیستی خشم خود را از این تصمیم دیوان کیفری ابراز داشتند، گروه‌های مقاومت فلسطینی این حکم را گامی مهم در مسیر دستیابی به حق و عدالت برای ملت فلسطین برشمردند. رئیس مجلس شورای اسلامی کشورمان عازم مسکو شد. آقای قالیباف در این سفر سه روزه علاوه بر تقدیم پیام رهبر معظم انقلاب به دولت روسیه، دیدارهایی با همتایان خود در دوما و سنا، مقامات اقتصادی، تجاری، سیاسی و امنیتی این کشور خواهد داشت. رئیس مجلس پیش از عزیمت به کشور روسیه در فرودگاه مهرآباد افزایش روابط پارلمانی دو جانبه را موجب تعمیق روابط ایران و روسیه دانست و گفت رهبر معظم انقلاب همواره بر روابط راهبردی با کشور روسیه تأکید دارند. موزه بین‌المللی سیره نبوی و تمدن اسلامی در مدینه منوره افتتاح شد. این موزه در کنار مسجد النبی در مدینه منوره واقع شده و به زندگی رسول اکرم و تاریخ جهان اسلام اختصاص دارد.
در شهر مدینه منوره و در کنار مسجع مطهر حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه و آله موزه‌ای با نام موزه سیره نبوی افتتاح شد. موزه‌ای که با مجهز شدن به تکنولوژی روز و استفاده از امکانات جدید به معرفی سیره و سنت پیامبر اعظم می‌پردازد. رسانه‌ها درباره جزئیات این موزه نوشته‌اند:
در این موزه ده‌ها نقاشی و اثر مربوط به صدر اسلام به نمایش درآمده است. بیش از 25 بخش مختلف دارد و به 7 زبان عربی، انگلیسی، اسپانیایی، اردو، فرانسه، ترکی و اندونزیایی در دسترس بازدید کنندگان است.
این موزه در هر بخش به قسمتی از سیره پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله در برخورد با افراد و مسائل مختلف می‌پردازد. نحوه تعامل با کودکان و توصیه‌های آن حضرت به عموم مسلمانان از جمله موضوعات است.
یکی از بخش‌های موزه جدید مدینه به نقش زنان صدر اسلام و رفتار پیامبر با آنها پرداخته است. در قسمت دیگر به شکل واقعیت مجازی خانه و لوازم شخصی پیامبر اسلام به نمایش گذاشته شده است.
موزه سیره نبوی در شهر مدینه منوره همچنین به مهمترین وقایع زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از بدو تولد تا رحلت ایشان، برخی احادیث طبی و پزشکی و نیز به تصویر کشیدن رفتار ایشان با عموم مردم می‌پردازد.
همچنان شنونده که بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیویی معارف هستید. رئیس جمهور ترکیه تاکید کرد غرب برای مقابله با اسلام ستیزی اقدامی نمی کند. رجب طیب اردوغان طی سخنانی درباره پدیده شوم اسلام حراسی گفت دولت‌های اروپایی حملاتی که ارزش‌های مقدس مسلمانان را به بهانه آزادی اندیشه هدف قرار می‌دهد نادیده می‌گیرند. اقدامات خشونت‌آمیز افراط‌گرایان علیه مسلمانان در اروپا طی سال‌های اخیر افزایش یافته است. کمیته مبارزه با تبعیض شورای اروپا نیز از افزایش اسلام ستیزی و بیگانه حراسی در این قاره ابراز نگرانی کرده و گفته چون این گرایش‌هایی به خصوص در ارتباط با مسلمانان در شبکه‌های اجتماعی قابل رؤیت هستند. روایت مفتی تاتارستان از نخستین قرآن چاپی جهان. مفتی جمهوری تاتارستان طی سخنانی در مراسم دانشگاه اسلامی شهر قازان درباره نخستین قرآن چاپی در این شهر گفت افتخار می‌کنیم که نخستین قرآن صحیح چاپی جهان اسلام در شهر قازان به چاپ رسیده است. کمیل سمیع الله افسود نخستین مصحف صحیح در شهر قازان چاپ شده است که بر اساس آنچه بر روی جلد آن درج شده این قرآن شریف در سال 1803 میلادی منتشر شده است. و آخرین خبر این بخش، ادغام سه بانک اسلامی در اندونزی. سه بانک اسلامی اندونزی طی مراسمی مجازی با حضور رئیس جمهور این کشور ادغام و بانک واحد اسلامی افتتاح شد. جوکو ویدودو رئیس جمهوری اندونزی ابراز امیدواری کرد بانک اسلامی جدید اندونزی بتواند به توسعه اقتصاد اسلامی و بهبود رفاه مردم این کشور کمک کند. وزیر امور دینی اندونزی نیز که در این مراسم حضور داشت گفت فعالیت این بانک بزرگ اسلامی میتواند محرک رشد صنعت بانکداری اسلامی باشد. در پایان با آگاهیتان می رسانم امروز یک شنبه 19 بهمن 1399 هجری شمسی برابر است با 24 جمادی الثانی 1442 هجری قمری. شنوندگان گرامی بسیار سپاسگزارم از همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی می کنم. شب بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
شب بر شما خوش، همراهان عزیز، شنوندگان رادیو معارف، ساعت 19:15 دقیقه است. آنچه تقدیمتون خواهیم کرد مسابقه کتابخوانی یار مهربان است.
خاموش و پر از خروش و طوفان، روشنگر رازهای پنهان، اجازه خدا نشان اسلام.
باید جوری بشود که در سبد کالای مصرفی خانواده ها کتاب یک سهم قابل قبولی پیدا بکند.
خانه ای از کتاب ایران، ایران
یار مهربان.
بالاخره پاهایم را روی زمین گذاشتم، اما سرم گیج میرفت، میلرزیدم.
گفتم بچه‌ای که شیفته جبهه بوده و به اختیار خودش رفته گریه نداره. گفت بچه‌ای که با رهشویی بزرگ شده گریه داره.
آرامش اهل دانش اینجاست، این خانه که بوستان علم است، این خانه که زادگاه نور است، این محفل دوستان علم است.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به شما همراهان گرامی رادیو معارف و طرفداران پروپاقرص مسابقه بزرگ کتابخانی یار مهربان. امیدوارم هر جای کشور عزیزمون ایران که هستید سالم و تندرست باشید و در پناه خدا. من آرش دارابی هستم و امروز یک شنبه 19 بهمن ماه 1399 با روز دوم کتاب ارتداد در خدمت شما یاران مهربان هستیم. همونطوری که کتاب ارتداد در روزهای گذشته هم خدمت شما یاران مهربان معرفی شد، روایتی تخیلی از 22 بهمن ماه 1357 که ما با خوندنش قدر انقلابمون رو بیشتر میدونیم. تا پایان برنامه امروز ما رو همراهی بفرمایید.
مسابقه یار مهربان.
دوستان و همراهان گرامی، صفحات 46 تا 73 کتاب ارتداد رو براتون مشخص کردیم و از این بخش برای شما 4 تا سوال مطرح میکنیم. امیدوارم با پاسخ دادن به این 4 سوال بتونید 100 امتیاز امروز رو کامل دریافت بکنید. بریم سراغ سوال اول امروز. دریا به خاطر چی به یونس افتخار میکرد؟ گزینه 1، برای اینکه تونست اعتماد آقا مهدی رو که از نزدیکان امام بود به دست بیاره. گزینه 2، به خاطر مبارزاتش و شکنجه هایی که تو زندونای رژیم پهلوی تحمل کرده بود. و گزینه 3، به خاطر نجات دادن احمد از دست مأمورای رژیم پهلوی. سوال اول امروز رو شنیدید. بریم و برگردیم با ادامه مسابقه، همراه شما هستیم.
گلخانه ای از کتاب ایران، ایران.
شما می توانید با عضویت در کانال یار مهربان در شبکه اجتماعی سروش و همراهی با برنامه یار مهربان رادیو معارف در این مسابقه جذاب شرکت کنید.
دوستان و همراهان گرامی، سامانه 30552 در خدمت شماست برای ارسال پاسخهای صحیحتون به این سامانه. فراموش نکنید که حتما نام و نام خانوادگی و تاریخ روزی که سوالات رو پاسخ میدید در پیامک قید بفرمایید که انشاءالله 100 امتیاز روزی که سوالات رو پاسخ میدید دریافت بکنید. بریم سراغ سوال دوم امروز. یونس رمز پیروزی انقلاب رو چه چیزی میدونست؟ گزینه 1، شکسته شدن حکومت نظامی با دستور حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. گزینه 2، وحدت و یکپارچگی مردم و همراهیشون با علما و روحانیون مبارز. و گزینه 3، پیوستن ارتش و هوا نیروز به جریان انقلاب و تمردشون از رژیم پهلوی. سوال دوم امروز رو هم شنیدید. دعوت میکنم شنونده بخشایی از کتاب ارتداد باشید.
حکومت نظامی به جای ساعت 16 از ساعت 20 آغاز خواهد شد. میخواهد وانمود کند اوضاع را تحت کنترل دارد و شاید هم طرح جدیدی است برای بدام انداختن باقی سران مبارزه. میگویم فرصت خوبیه برای بازگشایی دوباره مساجد. نماز مغرب و عشا همیشه بهترین زمان برای قرار ملاقات ها بوده. شبکه 27 دوباره جون خواهد گرفت. دریا نگاه میکند و چیزی نمیگوید. از بی محلی او دلگیر میشوم. روسریش را سر میکند. جایی میری؟ با زهره قرار دارم. الان حکومت نظامی شروع شده. من نصف جون میشم تا برگردی. مراقبم، اتفاقی نمیافته. تازه کار نیستیم که. تا پس تا خونه زهره همراد میام. اینطور خیالم راحت تره. دریا کمی مکث میکند. نمیداند چطور مخالفتش را اعلام کند. دلیل قانع کننده ای پیدا نمیکند که مانعم شود. آرزو رو چه کنیم؟ میذاریمش پیش ننه توبا. به هم عادت دارن. چیزی نمیگوید. در سکوت روپوش سرمه ای رنگش را میپوشد و آرزو را میبوسد. من سری لباس میپوشم و آرزو را بغل میکنم و از پله ها پایین میروم. پیرزن مهربان همسایه بی مقدمه آرزو را در آغوش میگیرد و برای ما آیت الکرسی میخواند. شب مهتابی است. بوی برگ تازه چنار توی کوچه پیچیده. صدای یک جیر جیرک و گریه طفلی از خانه‌ای نچندان دور به گوش میرسد. جلو میافتم. دریا در سکوت و کمی مضطرب چند قدم پشت سر من است. چند کوچه را بی مشکل در خلوت شب طی میکنیم. برای رسیدن به خانه زهره باید چهار راه سرچشمه را رد کنیم. دو جیپ ارتشی با فاصله از هم راه را بستند. چهار سرباز دو به دو سرخوشانه قدم میزنند و حرف میزنند. بند سلاح‌ها را همایل کردند و دست‌ها را در جیب اوورکوت‌ها فرو بردند. به دریا اشاره می‌کنم که با فاصله دنبال من بیاید. قبلاً بارها تعقیب و گریز را تجربه کرده ایم. باید طوری حرکت کنیم که اگر نفر جلو تیر خورد یا گیر افتاد، نفر پشت سر امکان فرار داشته باشد. چهار راه را رد می‌کنم. به دریا اشاره می‌کنم که بیاید. ناگهان سربازی که او را ندیده بودم بین من و دریا حایل می‌شود و دستور ایست می‌دهد. سرباز دریا را ندیده. من می‌دوم که سرباز را به دنبال خودم بکشانم. سرباز چند بار دیگر ایست می‌دهد. چند قدم بیشتر به پیش پامنار نمانده با صورت به زمین می‌افتم. اوضاع بدی است. امکان فکر کردن به دریا را ندارم. هر لحظه ممکن است سرباز قراول برود و گلنگدن را بکشد. نمیدانم برخیزم یا تسلیم شوم. سر بر میگردانم. سرباز روی زانو مرا نشانه گرفته و گلنگدن را میکشد.
تشکر میکنم از دوست عزیزم جناب آقای فرحناک برای خانش شنیدنی که از این بخش برامون داشتن. امیدوارم از بخش خانشی مسابقه امروز لذت برده باشید. سوال سوم امروز رو براتون مطرح میکنم. احمد میگفت نقشه های پیچیده رژیم برای مقابله با انقلابیون زیر سر کیاست؟ گزینه یک، ماموران رده بالا و خودفروخته ساواک. گزینه دو، آمریکایی ها و اسرائیلی ها. و گزینه سوم، مهره های رژیم پهلوی که بین انقلابیون نفوذ کردند. سوال سوم امروز رو هم براتون خوندم. همچنان شنونده مسابقه بزرگ کتابخانه یار مهربان هستید.
کتاب بخشی از زندگی منه.
کتاب خوب بهترین رفیقه.
هر کتاب یه دنیای جدید جلو چشم آدم باز میکنه.
بعضیا میگن وقت برای مطالعه ندارم.
من وقت کتاب خوندن ندارم، حسش هم ندارم.
من به اینا میگم کار شما سنگین تره یا رهبر مملکت؟
بنده کتاب خونم. من خیلی کتاب میخونم.
چرا ما جوونا از ایشون الگو نمیگیریم؟
دلم میخواد شما بچه‌ها جوونا واقعا کتاب بخونید.
کتاب یار مهربان من.
دوستان و همراهان گرامی، شما با عضویت در کانال یار مهربان به آدرس @rm_یارمهربان در پیام رسان ایرانی سروش هم میتونید با کتاب هایی که به صورت هفتگی محور مسابقه یار مهربان قرار میگیرن آشنا بشید و هم شرایط مسابقه رو ببینید و بخونید و بیشتر با مسابقه یار مهربان آشنا بشید. شما برای ارسال پاسخ های صحیحتون نه نیاز به اینترنت دارید و نه عضویت در کانال. کافی سامانه 30552 رو که به صورت اختصاصی برای یار مهربان در نظر گرفته شده به خاطر بسپارید تا روزانه که من سوالات رو براتون مطرح میکنم پاسخهای صحیحتون رو به این سامان ارسال بکنید و 100 امتیاز رو دریافت بکنید. سوال چهارم یعنی سوال پایانی امروز رو براتون مطرح میکنم. بر اساس رمان ارتداد، شاه برای اینکه به مردم بگه اوضاع تحت کنترله چیکار کرد؟ گزینه یک، شروع ساعات حکومت نظامی رو از 16 به 20 تغییر داد و کم کرد. گزینه دو، جشنی برگزار و از درجه داران ارتش و ماموران ساواک به خاطر مهار انقلابیون تقدیر کرد. و گزینه سوم، رهبران انقلاب رو اعدام اما مردمی رو که به خاطر حمایت از انقلاب دستگیر شده بودن آزاد کرد. سوال چهارم امروز رو هم براتون خوندم. امیدوارم با پاسخ دادن به چهار سوال امروز 100 امتیاز امروز رو هم کامل دریافت بکنید. سپاسگزارم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. شما با خوندن صفحات 46 تا 73 کتاب ارتداد به راحتی میتونید به این سوالات پاسخ بدید. تا فردا ساعت 19:15 دقیقه که با بخش بعدی کتاب ارتداد در خدمت شما باشم، همه شما رو به خدای بزرگ و مهربون میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، یار مهربان رو شنیدید و از بخش رادیو معارف در حال شنیدن صدای ما هستید. امروز در تقویم 42 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در دهه فجر نامگذاری شده به انقلاب اسلامی نیروهای مسلح جهادی، اقتدار و صلابت و امنیت پایدار. به همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم.
جز دامن این خاک ممکن نیست جایی مجال پر زدن باشه، واسم تو این دنیا به جز این خاک هیچ جا نمیتونه وطن باشه. این پرچم سرخ و سفید و سبز امروز تو دنیا سرافرازه، امروز توی باد میرخصه، تو آسمونا گرم پروازه. ای خاک من، ای مرز پرگوهر، ای جاودان، ای وطن ایران، از جان و از دل دوستت دارم، ایران من، ایران من، ایران،
ایران، ایران، ایران، ایران، ایران، ایران، ایران، ایران.
باید مبارک باشه باقی که پرلاله از خون شهیداشه، باید مقدس باشه خاکی که هر جا و هر گوشش حرم باشه. ایران ما از پا نمیفته، خون شهیدامون گواه ماست، از هیچ فردایی نمیترسی، وقتی خدا پشت و پناه ماست. ای خاک من، ای مرز پرگوهر، ای جاودان، ای وطن ایران، از جان و از دل دوستت دارم، ایران من، ایران من، ایران. جز دامن این خاک ممکن نیست
جایی مجال پر زدن باشه، واسم تو این دنیا به جز این خاک هیچ جا نمیتونه وطن باشه.
بازم به همه شما شنوندگان گرامی تبریک میگم ایام الله دهه فجر رو و توفیق داریم که از رادیو معارف در خدمتتون باشیم. در ادامه برنامه هانچه تقدیم خواهیم کرد، برنامه بشارت هست با موضوع مباحث مهدوی که حدود 30 دقیقه تقدیم شما میشه.
و خدا